ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پارلمان گرجستان سومین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. سازمان ملل میگوید حدود 500,000 نفر از رفح و شمال غزه خارج شدند. و معترضان اسرائیلی مانع انتقال محموله‌های امدادی به غزه شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونتبار پلیس با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه مؤسسات غیر دولتی و رسانه هایی که بیش از 20% بودجهشان را از خارج از کشور تامین می کنند باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. موضوعی که باعث نگرانی روزنامه نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شباهت مفاد این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده. مقامات حزب حاکم رویای گرجی اما با رد این موضوع هدف از ارائه این لایحه را افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد عنوان می‌کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید نزدیک به 500,000 نفر ناچار به فرار از جنگ در رفح و مناطق شمالی نوار غزه شدند. به گفته آژانس آوارگان سازمان ملل متحد طی هفته گذشته حدود 360,000 فلسطینی از رفح بیرون رانده شدند. تا پیش از آغاز عملیات محدود زمینی اسرائیل در رفح در روزهای گذشته نزدیک به 1,300,000 فلسطینی در این شهر پناه گرفته بودند. اسرائیل به رغم مخالفت‌های گسترده بین‌المللی همچنان بر اجرای عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد. و گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند که به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی گروهی موسوم به تصاب 9 مسئول این اقدام بود. این گروه به عنوان یک گروه افراطی دست راستی شناخته می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا قانون ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای را امضا کرد. کاخ سفید با اعلام این خبر تصمیم جدید جو بایدن را در راستای تقویت امنیت انرژی و اقتصاد ایالات متحده و کاهش اتکا به روسیه دانست. اعمال این قانون از 90 روز دیگر آغاز خواهد شد. همزمان وزارت انرژی آمریکا هم مجاز خواهد بود در صورت نیاز تا سال 2028 معافیت‌هایی برای خرید اورانیوم از روسیه صادر کند. پیشتر سنای آمریکا لایحه منع واردات اورانیوم از روسیه را تصویب کرده بود. روسیه بزرگترین صادرکننده اورانیوم غنی شده جهان است و تاکنون نزدیک به 1/4 اورانیوم مصرفی نیروگاه‌های هسته‌ای آمریکا هم از این کشور تامین می‌شود. تحلیلگران قانون جدید آمریکا را قدمی دیگر در جهت افزایش فشار بر کرملین و کاستن از منابع مالیش در جنگ اوکراین ارزیابی می‌کنند. و رئیس سازمان امنیتی بریتانیا موسوم به ستاد ارتباطات دولتی یا GCHQ میگوید اگرچه ایران و روسیه تهدیدهای فوری برای بریتانیا محسوب میشوند اما چین به چالشی خاص و بی سابقه تبدیل شده. وزیر خارجه آمریکا طی دیداری از پیش اعلام نشده برای ابراز حمایت از اوکراین به کیف سفر کرد. رایزنی‌های وی با مقامات ارشد اوکراینی در حالی است که درگیری‌ها در شمال و شرق این کشور شدت یافته و به عقیده کارشناسان نظامی ارتش اوکراین سخت‌ترین روزها از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه را پشت سر می‌گذارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در دستور کار سفر از پیش اعلام نشده وزیر خارجه آمریکا به اوکراین، رایزنی با رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور درباره گام‌های بعدی کیف و متحدانش برای مقابله با تهاجم گسترده نظامی روسیه است. این چهارمین سفر آنتونی بلینکن به کیف از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و نخستین سفر او از زمانی است که کنگره آمریکا پس از حدود 6 ماه تأخیر به دلیل اختلاف‌های میان حزبی بودجه 61 میلیارد دلاری برای ادامه کمک‌های مالی نظامی به اوکراین را تصویب کرد. آنتونی بلینکن در کیف ابراز اطمینان کرد. این کمک‌ها که به گفته وی در راه است، تفاوت واقعی ایجاد خواهد کرد. این اظهارات وی در حال بیان شد که در روزهای اخیر بخش‌های از استان خارکیف که یک سال و نیم پیش بازپسگیری شده بودند مجدداً به دست نیروهای روس افتاد و کریلا بودانف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین در مصاحبه جدید ابراز نگرانی کرد پس از پیشروی به سوی خارکیف ارتش روسیه به استان سوم نیز حمله کند که این تحول مجدداً می‌تواند راه ارتش روسیه به سوی کیف را باز کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی دیدار با وزیر خارجه آمریکا در کیف از جمله تأکید کرد اوکراین دست کم به دو سامانه پاتریوت برای دفاع از خارکیف، بزرگترین شهر اوکراین پس از کیف، نیاز دارد. سه‌شنبه آلمان اعلام کرد سومین سامانه پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین می‌گذارد. همزمان دولت آمریکا واردات اورانیوم از روسیه را ممنوع و اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتر علیه ایران از جمله به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ علیه اوکراین وضع کرد. میکولا دویدیو کارشناس نظامی بیشتر توضیح میدهد.
سفر وزیر خارجه آمریکا برای تأکید بر حمایت از اوکراین و در شرایط بسیار دشوار برای ارتش این کشور است. ارتش روسیه برای استقرار در نزدیکی خارکیف تلاش میکند تا مدام این شهر را زیر آتش توپخانه بگیرند. نیروهای اوکراینی برای مقاومت در برابر هجوم اخیر نیروهای روس همزمان در شرق و شمال اوکراین کافی نیستند. وقفه در کمک‌های نظامی آمریکا ارتش اوکراین را به شدت تضعیف کرده و به روسیه فرصت داده تجدید قوا کنند. اکنون توپ در زمین غرب است. اگر متحدان غربی اوکراین بپذیرند که برای دفاع از شهرهای اوکراینی باید تسلیحات پیشرفته خود از جمله موشک‌هایی که کیف بتواند برای حملات به اهداف داخل روسیه به کار گیرد را به اوکراین تحویل دهند، امید به عقب راندن روس‌ها احیا می‌شود. وگرنه کیف و غرب ناچارند راه‌های مصالحه با مسکو را در دستور کار قرار دهند. هرچند این تصمیم پیامدهای مخرب برای کل جهان خواهد داشت و متحدان در چین، ایران و کره شمالی پیروزی روسیه در اوکراین را چراغ سبز برای خود تلقی خواهند کرد.
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به اوکراین و در حالی که نخست وزیر بریتانیا نسبت به تقویت محور حکومت‌های خودکامه شامل روسیه، چین، ایران و کره شمالی هشدار داده، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پنجشنبه برای دیدار با شی جی پینگ به چین سفر خواهد کرد. این نخستین سفر بین‌المللی ولادیمیر پوتین پس از ابقا در مقام ریاست جمهوری روسیه است. به دستور وی در گامی که از دید صاحب نظران نشانه از آمادگی روسیه برای جنگ طولانی مدت علیه اوکراین است، اندری بلاوسف به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه معرفی شد. سه‌شنبه سخنگوی کرملین این احتمال که تغییرات نگهانی در وزارت دفاع روسیه باعث هرج و مرج در ارتش می شود را تکذیب کرد. او پیشتر گفته بود بلاوسف که یک کارشناس اقتصادی است، برای مدیریت بهتر بودجه روبه رشد حوزه نظامی برای این سمت برگزیده شده. همزمان سرگی لاوروف که از 20 سال پیش وزیر خارجه روسیه است و مجدداً در این سمت ابقا شده، کشورهای غربی را فرا خواند کیف را به پذیرش مطالبات مسکو ترغیب کنند. او پیش اجلاس سوئیس که قرار است ماه آینده طرح صلح پیشنهادی اوکراین در آنجا ارائه شود را بیهوده خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا. Thank you.
زندگی مصنوعی من.
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده. 5 فرد تحریم شده شامل اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی، مشاور علی خامنه‌ای و مهدی گوگرچیان، مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازی هستند. 3 نهاد تحریم شده نیز شامل نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواپیما و شرکت فناوران صنعت ارتباطات هستند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود سپاه پاسداران را یک عامل شرور و تهدیدی برای امنیت بین المللی و مردم ایران خوانده. اما مرکز نظارت بر جابجایی داخلی که نهادی بین المللی و غیر دولتی است، در جدیدترین گزارش خود از افزایش بی سابقه آوارگان داخلی در سال گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش، جنگ های اوکراین و غزه نیز بر تعداد کسانی که در داخل کشورشان مجبور به نقل مکان شدند افزوده است. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش مرکز نظارت بر جابجایی داخلی که مقر آن در ژنو است، در 5 سال گذشته شمار آوارگان داخلی بیش از 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی نزدیک به 76 میلیون نفر در کشور و از محل زندگی خود جابجا شدند که از رقم 71 میلیون نفر در سال قبل از آن حدود 5 میلیون نفر بیشتر است. جنگ داخلی در سودان، جنگ در جمهوری کنگو و جنگ غزه از جمله بحران‌هایی هستند که شمار جابجا شدگان را افزایش داده است. بر اساس گزارش مرکز نظارت بر جابجایی داخلی، در سال گذشته بیش از 68 میلیون نفر در سراسر جهان در نتیجه درگیری و خشونت‌ها جابجا شده و نزدیک به 8 میلیون نفر هم در پی حوادث طبیعی ناچار به ترک خانه خود شدند. درگیری‌های مختلف در نقاط متعدد جهان در 5 سال گذشته سبب شده بیش از 22 میلیون نفر محل زندگی خود را ترک کنند. گزارش مرکز ناظر به جابجایی داخلی حاکی از آن است که سودان در حال حاضر با بیش از 9 میلیون نفر بیشترین میزان آوارگان داخلی را دارد. پیشتر در سال 2022 که حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، نزدیک به 17 میلیون تن از اوکراینی‌ها در درون مرزهای کشور جنگ زده خود جابجا شدند. در جنگ کنونی غزه نیز بیش از 1,700,000 فلسطینی در 4 ماه نخست جنگ جابجا شدند. مجموع کسانی که در نتیجه حوادث طبیعی مانند سیل‌های مرگبار و زلزله‌های ویرانگر آواره شدند، تا پایان سال گذشته میلادی به بیش از 26 میلیون نفر افزایش یافت. 1/3 از این آوارگان ناشی از حوادث طبیعی رخ داده در چین و ترکیه بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
مشکل ما
توندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده رادیو فردا هستید. به پایان این بخش از برنامه 15 دقیقه‌ای خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید و وقتتون بخیر.